درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران سلام. برنامه زمین 360 درجه یک بار دیگه میهمان شماست. امیدوارم در دقایق پیش رو همراه ما باشید، چون یکی از مباحث مهم موضوع برنامه امروز ماست. آب مایه حیات، عنصری که بدون اون قطعاً زندگی جریان نخواهد داشت. شما بهتر از من میدونید که کشور عزیزمون ایران روی مدار خشک سالی و خشکی شدید قرار داره. کمبود بارش ها، استفاده نادرست از منابع و خیلی از مسائل دیگه که کارشناسان بارها و بارها درباره اون صحبت کردن از دلایل مهم خشک سالی در کشوره. متاسفانه سال آبی پیش رو یکی از خشکترین سالهایی هستش که با اون مواجه هستیم و بحران کم آبی و بهتره بگم بی آبی شاید مهمترین دغدغه این روزهای همه ماست. در این فرصت همراه ما باشید، چون با حضور کارشناسان مختلف به بررسی بحران آب در کشور خواهیم پرداخت و نگاهی داریم به صورت کلی به مهمترین مسائل بحران آب در حوزه کشاورزی. در برنامه امروز مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست و مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و مجری طرح تعیین آب مصرفی محصولات زراعی و باغیابی کشور همراه ما خواهند بود. شما به عنوان یکی از طرفداران محیط زیست فکر می‌کنید که مهمترین راهکار برای مقابله با چنین بحرانی چیه؟ برای رسیدن پاسخ این پرسش همراه باشید با ما. گفتگو می‌کنم با مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای دکتر علی مریدی. سلام بر شما.
سلام، روز شما بخیر. سلام و عرض ادب عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب دکتر مریدی، شما بهتر از من میدانید که بحران آب یکی از جدی‌ترین مسائلی هستش که این روزها موجب نگرانی همه ما شده. قبل از اینکه به هر چیزی بپردازیم، یک مقدمه کلی داشته باشید درباره وضعیت آبی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مردم عزیزمون همه در جریان هستن که ما در نوار خشک و نیمه خشک جهان قرار داریم و متوسط بارشمون تقریبا یه چیزی یک سوم متوسط بارش جهانی هستش. پس ما با پدیده‌ای مثل خشکسالی و در کنارش گاهن پدیده سیلاب مواجه هستیم و حتما باید خودمون رو برای این دو پدیده آماده کنیم، خصوصا پدیده خشکسالی که تقریبا میشه گفت یک دو دهه‌ای هست که گریبانگیر ما شده و تبعات اجتماعی و محیط زیستی زیادی داشته. دو سه تا بحران جدی داریم ما که اگر به موقع براش برنامه‌ریزی و فکر نکنیم بعدها شاید دیر باشه. یکی از مهمترین بحرانایی که امروز کشور باش دست و پنجه نرم میکنه موضوع فرونشست هستش، یعنی در اثر اضافه برداشتهایی که ما از آب زیرزمینی داشتیم و افتی که در سطح آب زیرزمینی رخ داده که عمدتاً توی نواحی مرکزی ایران هستش، ما کم کم شاهد نشست‌های زمین هستیم که گاه هم به صورت متقارن و دفعی هستش که قابل حس برای مردم نیست و گاهی اوقات هم چاله‌های بزرگ که به اسم فروچاله در واقع اصطلاح بهش میگیم دیده میشه. این یکی از مهمترین بحراناست و موضوع دوم خشک شدن تالاب‌ها و بحث گرد و غبار.
بله، متشکرم. مهمان دیگری به جمع ما اضافه میشن، کارشناس محیط زیست جناب آقای مهندس محمد حسین بازگیر. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. عرض سلام و ارادت دارم خدمت استاد خودم، عرضم به حضور شما همکار محترم جناب آقای دکتر مریدی و در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب آقای مهندس بازگیر، درباره بحران آب و بهتره بگم اصلا کم آبی و نبود آب در کشور صحبت میکنیم. مقدمه شما رو هم کوتاه بشنویم و وارد بحث بشیم.
ببینید، بحث آب همونجوری که آقای دکتر هم فرمودن دو تا مقوله داره. مقوله اولش کمیت آب و داستان خشک خشکسالی هایی که بر کشور ما حاکم هستش و وضعیت نزولات آسمانی و بارش هایی که داریم و عرض کنم خدمت شما امسال هم که میدونید نسبت به سال گذشته و نسبت به میانگین 50 ساله گذشته ما بارش های بسیار کمتری داشتیم و یک مقوله هم بحث کیفیت آب هستش و آلودگی هایی که ممکنه وارد منابع آبیمون بشه. هر دوتای این مسئله در کنار هم مهم هستن و هر دوتا روی هم دیگه یه جورایی تأثیر میذارن. وقتی منابع آبی ما ممکنه آلودگی پیدا بکنن، به حال اون حجم از آب رو ما داریم از دست میدیم، یا هرگاه که کمیت آب دچار مشکل میشه دبی رودخانه ها پایین میشه، پایین میاد، عرضم حضور شما کیفیت آب هم به شدت تقلیل پیدا میکنه. الان بسیاری از رودخانه های ما به خاطر اینکه دبی و حجم آبی که درشون هستش پایین اومده، قدرت خودپالاییشون رو از دست دادن، آلودگی ها درشون تجمی میشه و در نتیجه شرایط بسیار بدی برای آبیان به وجود اومده.
درسته.
به هر حال هر دوتا مقوله کمیت و کیفیت آب در کشور ما بسیار حائز اهمیت است.
درسته. جناب آقای دکتر مریدی، همطور که خود شما و آقای مهندس بازگیر هم اشاره کردند، کم آبی و بحران آب در حوزه محیط زیست دیگه شواهد بسیاری داره. در حال حاضر مهمترین دغدغه ما در کدوم بخش و در کدوم سطوح محیط زیست در خصوص بحران کم آبی و بهتره بگم بی آبی؟
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای بازگیر بزرگوار. تو حوزه در واقع هم اگه بخوایم تقسیم بندی جغرافیایی داشته باشیم، هم تقسیم بندی موضوعی داشته باشیم، تو حوزه کمیت آب خب ما نگرانی های بسیار جدی داریم تو استان هایی مثل کرمان، یزد، اصفهان و استان هایی که عمدتاً تو فلات مرکزی ایران واقع شدن. به دلیل برداشت های بیرویه که از آب زیرزمینی داشتیم، موضوع فرونشست زمین به صورت جدی در واقع داره اتفاق میفته.
آقای دکتر، چهار محال و بختیاری هم که 94% از سطح این خاک استان خوش شده، شما این رو هم اضافه میکنید بهشون؟
بله، استان چهار محال بختیاری هم جزء استانهایی که ما معمولا توقع نداریم به عنوان استان کم آب.
بله،
در
متاسفانه.
ولی متاسفانه یک سری دشت ها تو استان چهار محال داریم که اونجا هم در واقع با تنش‌های آبی جدی مواجهه، مثل دشت خان میرزا، مناطق
بله.
در واقع مرکزی استان. بله، استان چهار محال بختیاری هم متاسفانه جز استانهایی هستش که به جمع استانهای خشک و پرتنش آبی ما پیوسته که باید حتما تعمیرات جدی براش داشته باشیم. و یه نکته هم یادمون باشه که یک سری پدیده ها اگر اتفاق افتادن دیگه در آینده نمیشه کاریش کرد. یکی از این موضوعات فرونشست، یعنی ما اگر دشتی در اون فرونشست اتفاق افتاد، دیگه محال شما بتونید اون دشت رو احیاش کنید، چون دیگه ظرفیت اکولوژیکیش برای جذب آب رو از دست میده و نشست میکنه زمین و اون فضایی که بین خاک بود و قبلا آب توش ذخیره میشد دیگه از بین میره و دیگه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید اونجا. و بعدها اگه بارندگی بشه، به جای اینکه تو خاک ذخیره بشه و بعدا شما بتونید استفاده کنید، تبدیل میشه به سیلابای مهیب و خسارتهای بزرگی به ما خواهد زد. موضوع دومم بحث تالاب ها هستش که من در واقع میخوام که فکر کنم آقای بازگیرم نکاتی داشته باشن اگر شما صلاح دونستید یا من ادامه بدم.
خواهش میکنم شما تالاب ها رو هم بفرمایید، همین پرسش رو از آقای بازگیر هم.
بله، موضوع تالاب ها، خصوصا تالاب هایی که توی فلات مرکزی هستن، تالاب های ما تو استان خوزستان، اینها در واقع چون ما حقابه زیست محیطیشون رو نمیدیم، به مرور خوش شدن یا در حال خوش شدن هستن و متاسفانه با اولین وزش باد تولید گرد و غبار خواهند کرد و
بله.
عملا غیر از خسارت‌های زیست محیطی، معیشت و زندگی مردم هم دچار مخاطر جدی خواهند کرد.
بچه بسا بعضی هاش نمک و این گرد و خاک همراه با نمک
بله.
خواهند
بعضا اگر دکتر. جایی ما آب شور داشته باشیم
بله،
همراه با گرد و غبار نمک هم خواهیم داشت که اثرات بهداشتیش به مراتب بدتر هست.
درسته. آقای مهندس بازگیر، نظر شما در این باره چیه؟ شما بحران جدی رو در کدوم لایه ها میبینید در رتبه اول؟
ببینید آقای دکتر، نکته بسیار مهمی فرمودن، اینی که وقتی آبخان آسیب ببینه، اون دشت احیا کردنش و دوباره تغذیه اون سفره آب زیرزمینی بسیار شرایط دشواری پیدا میکنه و این آسیب پذیری تقریبا غیر قابل جبرانه. من میخوام به موضوع استانهایی که قبلا مشکل نداشتن و الان مشکلات زیادی دارند و عرضم حضور شما مثل چهارمحال بختیاری، مثل عرضم حضور شما لرستان، مثل خیلی از استانهای دیگه این شکلی بپردازم. ببینید، وقتی که در یک جایی در یک سرزمینی پوشش گیاهی مناسبی وجود داشته باشه، بارانها و بارشهایی که انجام میشه اینها میتونن فرصت داشته باشن که آبخان رو تغذیه بکنن، وارد زمین بشن و سفره‌های زیرزمینی ما اونجا پر آب بشه و مشکلی نداشته باشیم. اما پوشش گیاهی که از بین میره، خصوصا در زاگرس که این اتفاق افتاده، آبهایی که میاد روی زمین تبدیل میشن به روان‌آب و تبدیل میشن به سیل. و عرضم به حضور شما علاوه بر این که خود اون منطقه آسیب‌های جدی از این سیل و از تخریب خاک و از تخریب مرتفع جنگلش میبینه، در اصل منابع آبیش هم ترمیم نمیشه و با برداشت‌های دیگه ما شاهد مشکلات زیادی از جمله فرونشست زمین هستیم. الان شما پریشان، شادگان، عرضم از شما مهارلو و بسیاری از طالاب‌ها رو میبینیم که به شدت دچار مشکل بیابی یا کمابی شدن و بخش‌های زیادی ازشون خوش شده، از دست رفته. اما اینها رو میبینیم در کنار اینها شاید 300 دشت مهم کشور که اینها یک در اصل به همین اهمیت تالاب ها بودن و مثل همین ها یک مخزن آب، یک منبع آب بودن، آب رو زیر زمین نگه می داشتن، آسیب دیدن. شما در دشت کبودر آهنگ همدان قبلا کشاورزا خیلی راحت با چند متر چند ده متر به آب می رسیدن. الان چاه‌های عمیق رو باید از شما چند صد متری حفر کنن تا به منابع آبی دست پیدا بکنن. این سطح ایستابی به شدت پایین رفته. این یک مطلب. در کنار اون، استانهای به اصطلاح کم آبی که آقای دکتر مریدی فرمودن، من به استانهایی که در مرزهامون هستن و ما حوزه آبریز مشترک داریم با کشورهای دیگر میخوام اشاره بکنم.
بله،
پروژه های آبی که در شمال غربی کشورمون توسط ترکیه انجام شده، به شدت هم به غرب و هم به شمال غربی و منابع آبی اونجا میتونه آسیب بزنه. در شرق هم ما توسعه به اصطلاح فعالیت های سدسازی رو در کشور افغانستان و بر هیرمند داریم که برای منطقه سیستان اینها تهدیدهای بسیار بزرگی به حساب میان. در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر مریدی، مصارف آب مربوط میشه به بخش کشاورزی، مصارف خانگی و صنعت که متاسفانه ما بیشترین هدر رفت آب رو در حوزه کشاورزی داریم. میخوایم بیشتر در این باره صحبت کنیم، اما به من بگید که مصارف خانگی ما رتبه چندم رو دارن، صنعت الان وضعش چطوره، که به صورت تیتروار به اینها اشاره کنید که بیشتر بپردازیم به حوزه کشاورزی.
سرجم کشور خب عمده مصرف کشاورزی هستش و شرب و صنعت یه سهم اولوش 8-10% دارن و عمده مصرف ما سرجم تو کشور به بخش کشاورزی برمیگرده.
بله.
ولی توی یه سری نواحی هست که خب مصرف شرب و صنعت چشمگیر هستش و اونجا ما بحث صرفه‌جویی بسیار حائز اهمیت هستش که عمدتا میشه کلان شهرهای ما مثل اصفهان، مشهد، تهران و کلان شهرهای دیگه‌ای که داریم، اینجاها در واقع مصرف آب شرب بسیار بسیار مهم هستش. صرفه‌جویی تو مصرف آب و بهینه مصرف کردن توی حوزه شهری خیلی مهمه. تو حوزه صنعت هم همینجور، ما جایی که قطب صنعتیمون هست، باز مثل مشهد، مثل اصفهان و در واقع مثل تهران
و البرز،
بله، اینجاها باز بهینه مصرف کردن آب در واقع خیلی مهم هستش. و این نکته هم یادمون باشه، یک سری از این تنش‌های آبی که ما خصوصا تو حوزه شرب و صنعت داریم به دلیل اینکه ما الگوی درستی برای توسعه کشور نداشتیم و اومدیم و یک سری تمرکزهایی داشتیم برای توسعه اقتصادی که اینها داره فشار زیادی به منابع آب ما میذاره و یه پهنه وسیع از کشورمون متاسفانه خالی از جمعیته. یعنی شما جنوب استان سیستان و بلوچستان از نزدیکی‌های چابهار و کنارک گرفته تا بیاید تا بندرعباس تقریبا میشه گفت یک سکونتگاه خیلی مهمی تو اونجا پیدا نمی‌کنید، در صورتی که اونجا خیلی پتانسیل‌های رشد داره از بعد ارتباط با دریایی که وجود داره. ما به ازاش اون وقت ما اومدیم در تهران، البرز، اصفهان، مشهد، جایی که محدودیت‌های منابع آبی داریم، بارگذاری‌های بسیار سنگینی تو حوزه صنعت کردیم و خود همین بارگذاری‌ها کشش جمعیت داره و روز به روز جمعیت تو این مناطق داره افزایش پیدا می‌کنه و اگه ما در واقع تو حوزه آمایش سرزمین و الگوی توسعه‌مون بازنگری جدی نداشته باشیم، این موضوع باز خودش مزید بر علت میشه بر حوزه منابع آب و فشارهایی که به حوزه منابع آب میاد. تو بحث کشاورزی هم خیلی مهم هستش که ما بهره‌وری آب رو بالا ببریم. بهره‌وری آب مجموعی از المان‌های مختلف هست، از الگوی کشت مناسب گرفته تا افزایش راندمان و کاهش پرت محصولات کشاورزی، اینها همه جزء المان‌های بهره‌وری هستن که باید برنامه جدی براش داشته باشیم. این که ما راندمان رو تو بخش کشاورزی بالا ببریم یک موضوع است، الگوی کشت مناسب متناسب با اقلیم منطقه و سند امنیت غذایی موضوع دیگری هستش و از همه اینها مهمتر این هستش که ما اگه کشتی رو انجام دادیم بتونیم با راندمان بسیار بالایی برداشت کنیم و به دست مصرف کننده برسونیم. ما بعضا شاهد این بودیم که مثلا کشت وسیعی از سیاه پیاز یا یه سال سیب زمینی، یه سال محصول یک سال محصول ایگرگ به بهره برداری رسیده رو زمین کشاورز ولی مونده و وارد بازار نشده. چرا؟ چون اون سال ما بازارمون اشتباه بوده از اون محصول خاص. این حوزه سیاست گذاری هم خیلی مهمه. اینها در واقع میشه پرت آب و از بین رفتن آب و از بین رفتن سرمایه. برای همین تو حوزه کشاورزی ما برنامه‌های جدی باید داشته باشیم که در واقع از زمان کاشت تا زمانی که محصول به دست مصرف کننده میرسه این زنجیره تأمین رو ما با دقت جدی و مناسب طوری تعریزی کنیم که حد اکثر بهره‌وری داشته باشیم.
آقای دکتر، در دو بخش، در هم در بخش حقابه و هم در بخش سند، شما فکر میکنید که کدوم یک نیازمند یک مرهم ضروری هستش؟ حداقل مسکنوار ما باید اقداماتی انجام بدیم که با توجه به اینکه فرمودید که بعضی از این تخریب ها متاسفانه دیگه غیر قابل بازگشت خواهد بود و ترمیم نخواهد شد.
بین واقعیتش ما تو تمام حوزه ها لازم هست که یه برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم. شروعش و مهمش قطعا تو بخش کشاورزی هستش، ولی غافل از بحث شرب و صنعت نباید بشیم. این یه موضوع. یه موضوع دیگه بحث آب نامتعارف هستش، یعنی شما فاضلاب شهری و پسابهای صنعتی که بعضا وارد رودخونه های ما میشن، تو فرمایشات های بازگیر هم بود و باعث آلودگی آب میشن، خود اینها یه منبع آب جدیدن. یعنی هم وارد رودخونه و آبخانه ما میشن آلوده میکنن، هم ما برنامه‌ای نداریم واسه شون. خود همین بازچرخانی آب، استفاده مجدد از پسابا، تصفیه فاضلاب و استفاده مجددش، اینها باز برنامه‌های جدی هستش که ما باید پیگیرش باشیم برای اینکه بتونیم اون در واقع بحران آبی درست. که پیش رو داریم ازش عبور کنیم.
بله آقای مهندس بازگیر، نظر شما نسبت به صحبت‌های جناب دکتر مریدی چیه و شما فکر می‌کنید که مهمترین راهکار در این حوزه به ویژه در حوزه کشاورزی در شرایط فعلی چیست؟
ببینید، همه مطالبی که آقای دکتر فرمودن مطالب مهم و اساسی هستن. بحث افزایش بهره‌وری آب در بخش‌های مختلف، در صنعت، در کشاورزی، یکی از مهمترین داستان‌های کشور میتونه باشه. شما بر اساس نرم جهانی حجم محصولاتی که ما در کشور تولید میکنیم رو با یک سوم آبی که داریم مصرف میکنیم هم میشود تولید کرد. یعنی الان روش کارها این شکلی هستش که شما هر مقدار آب که در اختیار بخش کشاورزی ارزم شما قرار بدی همش استفاده میشه، اما ارزم شما تغییر چندانی در نتیجه و در ارزم بزرگ شما حجم محصول به وجود نمیاد.
آیا این امر مستلزم بسترسازی نیست؟
هم تغییر الگوی کشت، هم اصلاح روش‌های آبیاری مهمه، هم
بله.
به قول معروف به نوعی جلوگیری از هدر رفت آب در انهار سنتی و ارزم حضور شما داستان‌های این شکلی مهمه. اینها همه مهمه، اما ما در کشورمون همونجوری که فرمودن ناگزیریم همه آبهایی رو که استفاده میکنیم دوباره برگردونیم به چرخه استفاده.
یعنی منظورتون بازچرخانی آقای مهندس بازگیر؟ شاید
من یه مثال بزنم در شهر تهران.
بفرمید، شما بفرمید.
ببینید، همین الان شهر تهران سالانه بیش از 1 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنه.
بله.
ضریب تبدیل این آب به فاضلاب بیش از 80%، یعنی حدود 850 میلیون متر مکعب فاضلاب داره تولید میشه. خب این 850 میلیون متر مکعب رو ما باید بتونیم دوباره استفاده بکنیم. الان فقط 35% ظرفیت برای تصفیه این ایجاد کردیم، یعنی شبکه فاضلاب ما، شبکه اگوی شهری ما تهش به تصفیه خونه هایی که بتونن این آب رو استاندارد کنن، قابل استفاده
بله.
کنن، بره مثلا در بخش کشاورزی در بخش دیگری استفاده بشه تبدیل نکردیم.
در واقع راهکار اصولی شما در حال حاضر این هستش، فکر میکنید کدام بازوی توانمند میتونه در این زمینه به صورت خیلی با سرعت عمل کنه؟
من میگم برای من به نظر خودم این هستش، برای ادامه توسعه کشور افزایش بهره‌وری و ارزم شما همه مسائلی که آقای دکتر مریدی فرمودن، اینها بسیار مهمه. تصفیه فاضلاب‌ها و بازچرخانی آب و استفاده دوباره از آب بازیافتی بسیار مهمه.
بله.
آب خیزداری و آب خانداری ما تا جایی که امکان داره باید از این کارا بکنیم و
بله.
باعث بشیم که آب‌ها رو به قول معروف آبخانها رو نگهداری بکنیم. اینها خیلی خیلی مهم هستش. یه مسئله دیگری هم که وجود داره بحث آب مجازی و داستانی هستش که در این خصوص هست. شما جدی نمیگیریم، ما محصولاتی رو که آب بسیار زیادی لازم داره برای تولیدشون،
خیلی از محصولات قرقابی داریم که آقای مهندس خیلی یعنی جمله معذرت میخوام شاید این حرف خیلی تکراری هستش، هندوانه، سیب، برنج که برای تولید هر چند کیلوگرم برنج
در خوزستان، در اصفهان داره برنج کاری میشه.
متاسفانه دقیقاً یکی از معضلات ما اصفهانه.
مثلا داستان های این شکلی هستش. خب اینا به قول معروف واقعا یه کار اساسی میخواد. من به نظرم
آقای مهندس چه کنیم که اینها از قالب حرف و طرح روی کاغذ خارج بشه؟ واقعا اگر برنامه‌هایی مثل برنامه زمین 360 درجه تهیه میشه برای اینکه راهکار ارائه بشه، برای اینکه هماندیشی صورت بگیره که هر چه سریعتر ما بتونیم به نتیجه برسیم،
ما برای اینکه به اونجا به اون تغییر رفتارها برسیم باید یه موضوعی رو باور بکنیم. برای اینکه باورش بکنیم باید خیلی دربارش حرف بزنیم، باید خیلی آموزشش بدیم، باید خیلی گفتمان داشته باشیم روی این قصه. عرضم حضور شما که ما متأسفانه یکی از مشکلاتمون در کشور همین به اصطلاح داستان آموزش‌های رسمی و غیر رسمی کشور هستش که خیلی روی این قصه ها متمرکز نشده. آب رو به همین راحتی هر رفتاری که باش داریم انجام میدیم، هر رفتاری دلمون خواست با رودخانه انجام میدیم، در صورتی که اگر
بله.
میشناختیم آرام آرام دوستش میداشتیم، آرام آرام باورش میکردیم، آرام آرام رفتارهامون در ارتباط باش تغییر میکرد در هر سطحی که قرار گرفته بودیم.
بله.
به عنوان یک مصرف کننده صرف، به عنوان یک مدیر، به عنوان یک نمیدونم صنعتگر، یک کشاورز، از هم حضور شما اگر میفهمیدیم آب را از کنه خدمت شما قطعاً
الان این شرایط رو نداشتیم
بهتر مراقبت میکرد.
آقای دکتر مریدی، میخوایم بدونیم که برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با 3 وزارتخانه بسیار مهم در این امر، وزارت نیرو، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی چگونه هستش؟ آیا شما دست بالا رو میگیرید؟ آیا مکاتباتتون واقعا ترتیب اثر داده میشه و چطور اصلا برخورد خواهید کرد؟ این آخرین پرسش من هستش و متشکر میشم که جنبندی هم بفرمایید.
واقعیتش با توی حوزه پیگیری و مطالبات مربوط به هم بحث کمیت آب و هم کیفیت آب با حالا بیشتر وزارت نیرو و در درجه دوم جهاد کشاورزی پیگیری ها لازم رو داریم انجام میدیم.
این پیگیری ها یعنی چی؟ یعنی شما راهکار بهشون میدید، اختار میدید؟ پیگیری چجوری آقای دکتر؟
پیگیری ها در واقع سه سطح داره. یه حوزه در واقع حوزه عملکردی هستش به وظایفی که طبق قانون دارن.
درسته.
سازمان محیط زیست یه دستگاه نظارتی هستش. بله. و طبق قانون در واقع هم حوزه کمیت آب در رابطه با تامین نیاز تالاب و هم کیفیت آب جزء شرح وظایف سازمان هستش. توی حوزه در واقع نظارتی خب این پیگیری ها و موارد انجام میشه. توی یک سری مواردش که ما با محدودیت های اعتباری مواجه نشدیم خوشبختانه خب ترتیب اثر داده شده و بخش زیادی از این موضوعات در واقع به نتیجه رسیده. نمونهش کارهایی هستش که تو استان خوزستان بعضا انجام شده که بخشی از همین آبهای نامتعارفی که الان در موردش صحبت کردیم برنامه‌ریزی شده که منتقل بشن به نواحی که ما منشأ گرد و غبار داریم.
بله.
نمیخوام بگم توی یه سری از موارد همین فرمایش که شما گفتیم ما بعضا مشکل حکرانی و اجماع‌سازی داریم. یعنی ما هر موقع اخبار رو شما نگاه میکنیم یه روز میگیم فاضلاب اهواز مشکل داره، نمیدونم روانابش مشکل داره، از اون ورا میبینیم نزدیک همون شهر یه تالاب داریم ما که از بیابی داره رنج میبره. خب چرا ما همون فاضلاب رو تصفیه نمیکنیم و بخشی از نیاز اون تالاب رو البته با کیفیت مناسب و استانداردهای لازم تامین نمیکنه. یعنی میخوام بگم یه سری از مسائل و مشکلاتی که ما داریم.
بله.
راهکارهایی در واقع مهندسی و مشخص داره.
رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پیگیری های شما و مکاتباتتون چه بوده و چطور؟
جهاد کشاورزی کمی کارش سخت‌تره.
چرا؟
حوزه جهاد کشاورزی بخش عمدهش مردمن. یعنی
بله.
ما اینجا یک ذره واقعیتش کم کار کردیم. مجموعه در واقع حکرانی رو میگم، چه جهاد که باید کارهای ترویجی میکرده و اهمیت آب رو مردم میفهمیدن و کشاورزان میفهمیدن که اگر امسال برنجی بکارن ممکنه ده ها سال دیگه نتونن تو منطقه کشت دیگه ای داشته باشن. چرا؟ چون آب دیگه وجود نخواهد داشت. این حوزه ترویجی بسیار مهم هستش، چون در واقع برخورد پلیسی و برخورد در واقع حقوقی با این موضوعات نشون داده که خیلی جواب خوبی نمیشه ازش گرفت. همین کاری بوده که طی سالهای اخیر کردیم. ما چاهای غیر مجاز رو 20 ساله داریم پیگیری میکنیم که ببندیم با وزارت نیرو. البته بیشتر وزارت نیرو این کار رو میکنه، ولی عملا میبینیم روز به روز داره تعدادش افزایش پیدا میکنه. دلیلش
یه
دلیلش خود مردم توجیه نیستن. یعنی خود مردم بهترین در واقع مجریان نظارت بر محیط زیست خصوصا تو حوزه آب هستن.
درسته. ما با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم همراه خواهیم شد. متشکرم که به این نکته بسیار مهم هم اشاره کردید. ممنونم از حضورتون در برنامه زمین 360 درجه. به امید اینکه به زودی با هم صحبت کنیم و بگیم که گره‌گشایی صورت گرفته و وضعیت آبی کشورمون در همه حوزه ها بهتر شده. آقای دکتر علی مریدی، مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، روز خوش و خدا نگهدارتون.
سلامت باشین، روز شما هم بخیر باشه. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. آقای مهندس بازگیر همچنان همراه شما هستیم. یک فرصت موسیقی کوتاه بگیریم از تهیه کننده برنامه، در ادامه با شما و دیگر مخاطبان و یک میهمان دیگه همراه بشیم. شما شنونده برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو هستید. در برنامه امروز به موضوع بحران کم آبی در حوزه کشاورزی می‌پردازیم. در بخش اول گفتگو کردیم با یکی از مسئولان از سازمان محیط زیست همراه با جناب آقای مهندس محمد حسین بازگیر، کارشناس محیط زیست. آقای مهندس بازگیر، خستتون که نکردیم.
درود بر شما، در خدمت شما
زنده باشید. آقای دکتر حمیدرضا جانباز، مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به ما اضافه شدن. جناب آقای دکتر جانباز، سلام بر شما.
با سلام خدمت شما خانم صفوی، کارشناس محترم مجری برنامه و همه شنوندگان عزیز و سایر مهمانان برنامه.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر جانباز. آقای بازگیر هم همراه ما هستند. در بخش اول با آقای دکتر مریدی و آقای بازگیر به مبحث مهمترین بحران‌های کم‌آبی در حوزه‌های مختلف محیط زیست و صنعت، آبشور و مصارف خانگی و کشاورزی پرداختیم و به اینجا رسیدیم که متأسفانه در بخش کشاورزی کوتاهی‌های صورت گرفته که ما امروز شاهد بحرانی هستیم در بخش کشاورزی، چرا که مهمترین و بزرگترین طرف حساب وزارت جهاد کشاورزی مردم، کشاورزان و باغداران ما هستن. نگاه خود شما در این زمینه چطوره؟
ببینید، تنها بخش یه اصطلاحی وجود داریم به عنوان انرژی ذخیره شده تنها بخشی که آب رو مصرف میکنه و انرژی بیشتری تولید میکنه.
بله.
بخش کشاورزی هست.
درسته.
یعنی شما راندمان بالا یکه، برای مثال شما زراعت که میکنید یک واحد انرژی میدید و 1.4 واحد انرژی از طبیعت میگیرید با عرشبت خدمت شما فتوسنتزی که گیاه انجام میده و این انرژی رو ذخیره میکنه.